بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در جریان درگیری ها در افغانستان 3 آمریکایی و 25 تن از افراد طالبان کشته شدند. یک عضو دیگر کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر بازداشت شد. و بعد از ظهر امروز تهران لرزید. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه شنبه رو به ما گوش میکنید، هفته تهران 5:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه 25 مهر ماه 88، 17 اکتبر 2009. امیدوارم اول هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه بهتری پیش روتون باشه. همراه ما، همراه شما هستم در این مجله شامگاهی مثل هر شب، یک ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از پراگ سرد و یخ زده که امسال انگار عجله خیلی زیادی داشته برای به استقبال زمستون رفتن. بمونید با من در 60 دقیقه آینده. اول مثل هر شب خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب رو به اطلاعتون میرسونم. کنار من امشب در استودیو خبر رادیو فردا همکارم مهرداد سپهری نشسته. مهرداد، عصر تو هم خوش.
عصر تو و شنوندگان هم بخیر. فرماندهی ناتو اعلام کرد 3 عضو ارتش آمریکا در افغانستان کشته شدند. این افراد روز جمعه دیروز در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. همچنین گزارش هاکی است که روز جمعه در جنوب این کشور 25 نیروی طالبان در جریان درگیری ها به قتل رسیدند. 20 تن از نیروهای طالبان در حمله هوایی روز جمعه در استان پکتیکا کشته شدند. امروز شنبه نیروی زمینی ارتش پاکستان با حمایت نیروی هوایی عملیاتی را در منطقه تحت کنترل طالبان در وزیرستان جنوبی آغاز کرد. این منطقه قبیله نشین در نزدیکی مرز افغانستان در شمال پاکستان واقع شده است. عملیات زمینی بعد از برقراری حکومت نظامی و اعمال قانون منع خروج از منازل در بخش وانا در وزیرستان جنوبی آغاز شد. در طول ماه‌های گذشته ارتش پاکستان در این منطقه بارها حملات هوایی انجام داده بود و این بمباران‌ها با هدف قرار دادن مواضع طالبان باعث فرار هزاران نفر از خانه‌هایشان شده بود. در دو هفته اخیر حملات طالبان منجر به کشته شدن بیش از 160 نفر در پاکستان شد. سایت های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت محمد رضا مقیسه، عضو کمیته منتخب میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر در روز چهارشنبه گذشته خبر دادند. بنابراین گزارش ها، آقای مقیسه ساعت 10 صبح چهارشنبه 22 مهر ماه از سوی نیروهای امنیتی در منزلش واقع در تهران بازداشت شده است. سایت موج سبز آزادی بازداشت این عضو به کمیته منتخب موسوی و کروبی را حاکی از اراده حامیان کودتا برای ایجاد اختناق بیشتر و تلاش برای سرکوب هر نوع هواداری از حقوق مردم توصیف کرده است. علاوه بر محمد رضا مقیسه، مرتضی الویری شهردار سابق تهران و ابراهیم امینی استاد دانشگاه که هر دو عضو کمیته پیگیری هستند در بازداشت به سر می‌برند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز تهران را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت زلزله امروز را 4 ریشتر و مرکز آن را در شهر ری واقع در استان تهران اعلام کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه گزارش داد که این زمین لرزه تلفاتی نداشته است. انفجار بمب کنار جاده‌ای در شهر فلوجه در استان انبار جان 4 سرباز عراقی را گرفت. بنابر اعلام پلیس، این انفجار در مسیر فلوجه بغداد رخ داده است. بعد از ورود نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا به عراق، استان انبار یکی از مناطق فعالیت ستیز جویان بوده است.
مهرداد سپهری و آخرین خبرها. متشکرم مهرداد. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. سایه پررنگ تهدید افراطیون و فاز ضربتی ارتش پاکستان. در آستانه نشست 5+1 ایران بر سر دوراهی، سراشیبی تحریم یا تعامل و پیشرفت. از اعتراض به غم نان تا اتهام تبلیغ علیه نظام، کارگران هفت تپه به زندان می روند.
اعضای سندیکای کارگری به همراه سایر افراد شرکت نشکر هفت تپه فقط خواستار پرداخت.
اینها بیشتر از درخشش گربه‌های ایرانی روی پرده‌های ابوظبی تا مصاحبه با داریوش در آلمان، این بار نه روی صحنه که در کارزار اجتماعی.
چه این کار وحشتناکی مسئولین دارن میکنن، هنوز بعد از 30 سال دارن میگن ما 1,200,000 تا معتاد داریم.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید خواهید شنید. سایه تهدیدی که روز به روز پررنگ‌تر میشه، ارتش پاکستان رو برون داشت تا با حمله‌ای ضربتی به مواضع افراطیون اسلامی کارزاری جدید رو در منطقه آغاز کنه. از امروز 10,000 نیروی نظامی پاکستان حمله زمینی به مخفیگاه‌های القاعده و طالبان در امتداد مرز افغانستان رو آغاز کردند. بسیاری مرحله جدید حملات ارتش رو قاطع ترین برخورد پاکستان علیه شبه نظامیانی می دونند که کمر همت به سرنگونی دولت اسلام آباد بستند، دولتی که با در اختیار داشتن سلاح اتمی همه معادلات رو عوض و همه حساسیت ها رو چند برابر می کنه. بیشتر با مهرزاد پدرام.
ارتش پاکستان بالاخره پس از هفته ها بمباران مواضع طالبان و القاعده در وزیرستان جنوبی در شمال غرب پاکستان، روز شنبه حمله زمینی خود به این منطقه را آغاز کرد. ارتش پاکستان هفته ها بود که خود را برای این فاز جدید آماده می کرده است. روز جمعه پیش از آغاز عملیات نیروی زمینی ارتش پاکستان، دولت و رهبران احزاب سیاسی پشتیبانی خود را از ارتش برای سرکوب شبه نظامیان و بازگشت آرامش به کشور اعلام کرده بودند. پاکستان میگوید نزدیک به 28,000 سرباز در منطقه وزیرستان جنوبی به نبرد با حدود 10,000 نیروی طالبان رفتند. مقام های ارتش همچنین گفتند که روز جمعه نزدیک به 500 نیروی ویژه در وزیرستان جنوبی مستقر شده بودند. دولت اسلام آباد معتقد است شبه نظامیان طالبان برای حاکمیت و تمامیت پاکستان تهدیدی جدی ایجاد کردند. از همین رو ارتش پاکستان در روزهای اخیر بر شدت بمباران خود افزوده بود تا توان دفاعی نیروهای طالبان را تضعیف کند. از سوی دیگر گزارش ها که از آن است که تاکنون نزدیک به 100,000 غیر نظامی از مناطق عملیاتی در وزیرستان جنوبی گریختند و بر شمار این افراد همچنان افزوده می شود. این در حالی است که شبه نظامیان طالبان در 12 روز گذشته چندین حمله عمده در پاکستان انجام دادند. نیروهای طالبان با حمله به سازمان ملل متحد، ستاد فرماندهی کل ارتش، پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی پاکستان بار دیگر قدرت خود را به رخ دولت و ارتش کشیدند. بر پایه گزارش‌ها در این حملات بیش از 160 نفر کشته شدند. طالبان هدف از این حملات را انتقام‌گیری از کشته شدن بیت الله محسود، رهبر طالبان پاکستان و همچنین شمار دیگری از اعضای خود عنوان کرده است. بیت الله محسود بیش از 2 ماه پیش در یک حمله موشکی کشته شده بود. تحلیلگران معتقدند حملات اخیر نشانگر توان شبه نظامیان اسلام‌گرا در حمله به تأسیسات محافظت شده پاکستان بود است. همچنین به باور برخی حملات رو به افزایش شبه نظامیان، ناتوانی آژانس های اطلاعاتی و دولت و ارتش پاکستان برای رخنه در شبکه‌های افراط‌گرایان را نشان می‌دهد. پاکستان دارای سلاح هسته‌ای است و این نگرانی وجود دارد که تسلیحات هسته‌ای این کشور به دست شبه نظامیان بیفتد. دولت اسلام آباد از همین رو به شدت از سوی آمریکا تحت فشار است تا با شبه نظامیان برخورد کند. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور مقابله با افراط‌گرایی در منطقه در حال بررسی افزایش شمار نیروهای نظامی به افغانستان در همسایگی پاکستان است.
مرزاد پدرام بود. بخونید بیشتر. آغاز عملیات نیروی زمینی پاکستان علیه طالبان. radiofarda.com آدرس ماست.
حالا چور تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
وقتی رسیدید به رادیو فردا دات کام، اگر مشکل گذر از سد فیلترینگ اینترنت دارید، برید پایین صفحه سمت چپ روی فناوری سایفون برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت کلیک کنید، یک بار دانلودش کنید، اجرا کنید توی کامپیوترتون و دیگه نیاز به فیلتر شکن نخواهید داشت. انتخاب با ایران است، غربی ها میگویند. سراشیبی تحریم یا تعامل و پیشرفت، و همه چیز بستگی به موافقت بر سر یک عدد داره، 1%، درصد غنی سازی. قرار روز دوشنبه 27 مهر ماه نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در نشستی در وین درباره ارسال اورانیوم غنی شده ی ایران به خارج و افزایش غلظت اون تا به 20% به گفتگو بنشینند. در این پیوند گزارشی داریم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وین نمایندگان روسیه، آمریکا و فرانسه تلاش خواهند کرد با نماینده ایران درباره ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج برای فراوری بیشتر و جزئیات این کار به توافقی دست یابند و پاره‌ای از نگرانی‌های کشورهای غربی را در مورد کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رفع کنند. اما یک مقام بلند پایه ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است عجله‌ای در کار نیست و زمان زیادی برای این کار داریم. این سخنان و تصمیم ایران به فرستادن یک نماینده میان رتبه به نشست وین به جای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، روسیه، آمریکا و فرانسه را تا حدی نومید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش بینی کرده است که 3 روز برای گفتگو درباره ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج و رسیدن به توافق درباره جزئیات این کار کافی باشد، ولی معلوم نیست که گفتگوها چه مدت طول خواهد کشید. همین خبرگزاری میگوید گفتگوی کشورهای 5+1 با ایران در 9 مهر امسال در ژنو راه را برای کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و غرب هموار کرد و ایران با اجازه دادن به بازرسان آژانس برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای قم و تصمیم به ارسال اورانیوم غنی شده به خارج، کشورهای غربی را امیدوار کرد که بر پایه این اقدامات مثبت ایران بتواند مهمترین نگرانی آنها را درباره برنامه هسته‌ایش رفع کند، یعنی اطمینان دادن به غرب درباره غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. خبرگزاری رویترز در ادامه می‌گوید به رغم این، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که در صورت نتیجه ندادن راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران تا آخر سال جاری میلادی، یعنی 2.5 ماه دیگر، تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال خواهند کرد. به هر حال، گفتگوی ایران با آمریکا، روسیه و فرانسه در روز دوشنبه 27 مهر در مورد ارسال اورانیوم غنی شده به خارج اولین فرصت برای ایران است که نشان دهد مایل به همکاری جدی با آژانس و کشورهای غربی است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌نویسد ایران به طور اصولی قبول کرده است که 80% اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را برای افزایش غلظت آن به روسیه بفرستد و پس از این کار فرانسه اورانیوم غنی شده روسیه را به میله‌های سوخت تبدیل کند، میله‌هایی که قرار است در ریاکتور تحقیقاتی تهران به کار گرفته شود. خبرگزاری رویترز می‌نویسد تصمیم جمهوری اسلامی به فرستادن یک نماینده میان رتبه به نشست وین حاکی از آن است که ایران در این نشست تصمیمات قطعی و عاجلی درباره ارسال اورانیوم غنی شده به خارج نخواهد گرفت و رسیدن به توافق درباره جزئیات تکنیکی و حقوقی این کار، همون گونه که یک مقام ایرانی نیز تأکید کرد، به زمان بیشتری نیاز دارد. در پایان خبرگزاری رویترز میگوید به نظر میرسد که جمهوری اسلامی بار دیگر با به درازا کشاندن گفتگو و وقت کشی، در این حال که راه گفتگو را با غرب باز گذاشته، بران است که با کمک روسیه و چین هم از تصویب قطعنامه‌های بیشتر سازمان ملل علیه ایران جلوگیری کند و هم به هدف خود برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی جامعه عمل بپوشاند.
شنونده گزارش همکارم حسین آریان بودید. کشتیرانی ایران، خبر مرتبط. کشتیرانی ایران اتهام حمل محموله هسته‌ای و موشکی را رد کرد. در radiofarda.com میتونید بخونید. در حال حاضر گزارش صفحه اصلی ماست. کشتیرانی جمهوری اسلامی با رد اتهام دولت بریتانیا مبنی بر ارتباط این شرکت با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، هر گونه فعالیت در چارچوب مقررات و قوانین بین‌المللی رو اعلام و تایید کرده. لازم به ذکر که دولت بریتانیا دوشنبه یه هفته گذشته اعلام کرده بود که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رو تحریم خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و متشکریم که ما رو انتخاب میکنید. از اعتراض به غم نان تا زندان رفتن به اتهام تبلیغ علیه نظام، دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم حبس تعزیری و تعلیقی برای 5 نفر از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتهام تبلیغ علیه نظام را تایید کرد. احکام زندان صادر شده برای 5 نفر از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در واکنش به اعتراض‌های صنفی کارگران این شرکت در سال 86 صادر شده. اعتراضایی که در پی پرداخت نشدن حقوق کارگران به مدت چند ماه صورت گرفت و به دنبال اون کارگران این شرکت اقدام به تشکیل سندیکا کردند. بر اساس گزارش‌ها علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور و جلیل احمدی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و محمد حیدریپور از اعضای دیگه اون به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. بیشتر با بهروز کارونی.
در احکام اعلام شده برای این فعالان کارگری در هفت‌تپه موارد دیگری نیز ذکر شده است. محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع این 5 رهبر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه درباره حبس‌های تعلیقی صادر شده برای موکلان خود می‌گوید:
این تعلیق ها هم به مدت 5 ساله که مدت خیلی زیادیه، یعنی اگر تو این 5 سال اقدامی بکنن ما بقیه حکمی که تعلیق خورده رو باید بکشن و همچنین 3 سال محرومیت از هر گونه کاندیداری در هر تشکلی بهشون حکم داده شده.
آقای اولیایی فرد اشاره می کند که احکام تایید شده در دادگاه تجدید نظر بر پایه آنچه او گزارش های کلی، مبهم و واهی اداره اطلاعات شهر شوشنامید صادر شده است و از استحکام قضایی برخوردار نیست.
یکی از عناصر مهم تبلیغ علیه نظام این است که باید متهم قصد و اقدام براندازی نظام داشته باشه، در حالی که موکلین من به عنوان اعضای سندیکای کارگری به همراه سایر افراد شرکت نیشکر هفت‌تپه فقط خواستار پرداخت حقوق 6 ماه معوقشون بودن.
بر اساس گزارش‌ها در احکام دادگاه به آنچه اقاریر زمینی و صریح 5 فعال کارگری هفت‌تپه اشاره شده استناد شده است. محمد علی یای فرد در مورد این بخش از احکام صادر شده میگوید:
اساساً اقاریر ضمنی که طبق ماده 194 آیین دادرسی کیفری اقرار باید صریح باشه بدون شائبه و اصلاً اقرار ضمنی در قانون وجاهتی نداره و در مورد اقرار صریح هم هیچ گونه اقراری اصلاً در پرونده وجود نداره.
در همین حال از سرگیری فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه یکی از جرایم آقایان نجاتی، نیکوفر، علیپور، احمدی و حیدری پور مطرح شده است. فعالیت این سندیکا که پیش از انقلاب سال 57 تأسیس شده بود در سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب متوقف شد، اما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سال 87 مجدداً فعالیت آن را از سر گرفتند. آقای اولیایی فرد:
در رأی از سندیکا به این عنوان استفاده کردن که سندیکا رو تلقی کردن حصه ضد انقلابی تشکیلات به اصطلاح جنبش کارگری سندیکا.
برخی از فعالان کارگری در ایران بر این عقیده اند که صدور احکام زندان برای 5 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در ارتباط با اثرگیری فعالیت این تشکل غیر دولتی بوده است. آنان همچنین به اتهامات امنیتی که به فعالین کارگری از جمله در هفت تپه وارد شده است اشاره می کنند. یکی از موارد مورد اشاره این فعالان کارگری محاکمه گروهی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد بود که نماینده دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکل‌های کارگری را متهم کرد که یکی از ابزار اجرایی دشمن برای برپایی کودتای مخملین در ایران هستند. محمد اولیایی فرد به این پرسش که برای دفاع از موکلان خود چه اقداماتی انجام خواهد داد پاسخ می‌دهد:
تقاضای دادرسی فوق‌العاده از دادستان کل کشور و یا دادگستری کل اعمال ماده 18 رو می‌خوایم که رأی رو دوباره بررسی بکنن. به موازات این نامه هم در نظر دارم که به ریاست اتحادیه جهانی کارگران مواد غذایی بنویسم و اونها با مراجع ذی صلاح قانونی ایران صحبت بکنن و یا اینکه در مراجع بین‌المللی این رو مطرحش بکنن تا اینکه دولت ایران متقاعد بشه بر اینکه کارگری که فقط حقوق معوق خودش رو میخواد نباید به جرم تبلیغ علیه نظام متحمل حبس بشه.
برخورد دولت با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران و همچنین تلاش برای جلوگیری از برپایی اعتراض‌های صنفی کارگران به مشکلات روزافزون اقتصادی مانند پرداخت نشدن دستمزدها و اخراج بی‌رویه کارگران، انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است.
گزارش بهروز کارونی. برمیگردم با گربه های ایرانی در ابوظبی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب بریم سراغ گربه ها. فیلم های ایرانی در جشنواره فیلم ابوظبی که همکنون در جریانه گویا که خوب درخشیدن. به گزارش خبرنگار ما در ابوظبی سام هدا، شب گذشته فیلم از گربه های ایرانی کسی خبر نداره ساخته بهمن قبادی با استقبال پرشور هزار روبرو شده.
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی دیشب در جشنواره فیلم ابوظبی با استقبال پرشور تماشاچیان روبرو شد. این فیلم که برای اولین بار در خاورمیانه به نمایش در می آید داستان دو خواننده پاپ ایرانی به نام نگار و اشکان است که کار در ایران را غیر ممکن می‌بینند و قصد فرار غیرقانونی از کشور را دارند. فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد تصویری روشن از تهران زیرزمینی و ماجرای جوانانی است که به موسیقی عشق می‌ورزند و برای تمرین و اجرای هنر خود مشقت‌ها می‌کشند. این فیلم توصیفی دقیق و پرتحرک از زندگی این جوانان ایران است. در جلسه پرسش و پاسخ که پس از نمایش فیلم انجام شد، بهمن قبادی کارگردان این فیلم به زبان فارسی و انگلیسی به حاضران در سالن گفت:
فکر می‌کنم اول باید تو سینماها اکران بشه که به زودی تو اروپا و امریکا میره پرده سینماها و دیویش قرار پخش کننده فیلم با فیلم موزیک شده بگیره.
یکی از تماشاچیان پرسید بازیگران فیلم کجا هستند و آیا آنها واقعی اند؟ آقای قبادی در جواب گفت بله همه واقعی هستند. اشکان و ندا اکنون به لندن پناهنده شدند. دو گروه اکنون در فرانسه هستند و یک گروه دیگر در ایران. در برشور جشنواره ابوظبی از بهمن قبادی به عنوان یک پیشتاز در سینمای کردستان یاد شده بود. با توجه به همکاری قبادی با فیلمی دیگر از کردستان که در همین جشنواره به نمایش گذاشته شده بود، از او پرسیدم که آیا ما شاهد تولد سینمای کردستان در این فستیوال هستیم؟
من نمیدونم سینمای کرد چی میشه اسمشو گذاشت، ولی سینمای کرد به هر حال فیلمای کردی که ساخته میشه. از روزی که فیلم به زبان کردی ساخته شده، یعنی میشه گفت یه حرکتی رو به جلو در مورد سینمای کرد هست. الان مثلا سال چند ماه پیش تو کن سینمای کرد دو تا فیلم از عراق و ایران بود، هر دو تا فیلم کردی بود، هر دو تا فیلم کارگردان کرد بود، هر دو تا فیلم بردارا کرد بودن. در حالی اتفاق خجسته به نام سینمای کرد وجود اومده که سالیان آینده شاهد تنومند شدن و پربار شدن این سینما خواهیم بود.
یکی از تماشاچیان ضمن تعریف از این فیلم آن را بهترین فیلم این فستیوال به حساب آورد.
This is the, by far the best film I've seen, so I brought my family back.
In what way do you find it the best one?
As an example of a sort of
این فیلمیه که آدم دلش میخواد تو جشنواره ها ببینه. یه فیلم هنری، انقلابی و داستان فیلم دقیق و جالب به ما نشون میده که تو تهران چه خبره. سام هدا، رادیو فردا، ابوظبی.
خب از گربه های ایرانی در ابوظبی بریم سراغ ستاره پاپ ایرانی در آلمان. داریوش خواننده سرشناس ایرانی این روزها در آلمان به سر میبره، اما این بار نه برای اجرای کنسرت بلکه برای شرکت در چند همایش انسان دوستانه از طرف بنیاد آینه. بنیاد آینه که به وسیله خود داریوش بنیانگذاری شده، پیکار علیه مواد مخدر و اعتیاد رو در دستور کار داره. از آلمان برای رادیو فردا، شهرام امیریان.
بنیاد غیر انتفاعی آینه 8 سال است که از سوی خواننده سرشناس ایرانی داریوش اقبالی شالوده ریزی شده. بالا بردن سطح آگاهی و آموزش برای ترک اعتیاد در داخل و خارج ایران از جمله مهمترین هدف‌های بنیاد آینه است. برای روشنگری و یاری رسانی به افرادی که مایلند از معضل خانمانسوز اعتیاد دوری کنند، داریوش اقبالی در یک برنامه تنظیم شده به آلمان آمده است و تاکنون در شهرهای هامبورگ، هانوفر و برلین دست به برپایی همایش‌های پیشگیری از اعتیاد زده است، چرا که داریوش در گفتگو با رادیو فردا پیشگیری از اعتیاد را مهمتر از درمان آن دانسته و به طور کلی اعتیاد را یک بیماری پیچیده ارزیابی کرده است.
از اونجایی که دیگه جامعه جهانی قبول کرده که اعتیاد یک بیماری روحی است نه بیماری جسمی، لازمش داشتن یک سری ابزاری است که چگونه با این بیماری ما بتونیم مقابله کنیم. به خاطر این ما وظیفه‌مون میدونیم که بنیاد آینه حرکت‌های سمیناری دور تا دور دنیا داشته باشه. خیلی ها فکر میکنن بیماری اعتیاد فقط مسئله مواد مخدره. بیماری اعتیاد یک بیماری عجیب غریبی است که یکی از شاخه های این بیماری مواد مخدره. در واقع روح، روان انسان، جسم انسان، احساسات انسان، اون حس روحانی انسانی رو بیماری اعتیاد تخریب میکنه و عدم آگاهی هم باعث میشه روز به روز با پک اول بیفته به دام. توصیه ما به کسایی که ازدواج میکنن بعد اینکه بچه دار میشن باید بدونن به بچهشون مثل درس یاد دادن، مثل همون که دوچرخه سواری به بچه‌مون یاد میدیم، شنا یاد میدیم، باید از خطر مواد مخدر هم اونا رو آگاه کنیم، چرا که جامعه جهانی الان زیر سلطه مافیای مواد مخدره. مواد مخدر همه جا هست، مخصوصا این اواخر که به صورت شیمیایی در دسترس مردم ارزانه و تخریبش خیلی بیشتره. سمینارهایی گذاشته بشه که به بچه‌هامون چجوری یاد بدیم که بچه‌هامون آلوده نشن. هدف بنیاد آینه اینه که بتونه خدمتگزار جامعهش باشه. همین.
داریوش خواننده سرشناس در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به فعالیت‌های همه جانبه و گسترده بنیاد آینه به معضلات خانمانسوز اعتیاد در داخل ایران هم پرداخته است.
می‌بینیم در جامعه داخل مملکتمون مواد مخدر چه تخریب بزرگی می‌کنه و چه انکار وحشتناکی مسئولین دارن می‌کنن و شعور انسان اصلا توهین میشه. هنوز بعد از 30 سال دارن میگن ما 1,200,000 معتاد داریم. کجا 1,200,000؟ این همه جوان داره قربانی داره میگیره این بیماری.
داریوش اقبالی خواننده سرشناس ایرانی که پس از همایش بنیاد آینه در شهر برلین با رادیو فردا سخن میگفت، در پایان یادآور می شود هر معتادی که در چارچوب برنامه های آموزشی این بنیاد بهبود یافته موظف است دیگران را هم از این بیماری مهلک نجات دهد. به باور داریوش برای پیشگیری از اعتیاد نه تنها فرد معتاد بلکه خانواده او هم باید آموزش ببیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:27 دقیقه تهران، اینجا پراگ رادیو فردا. از استودیو خبر صدای ما رو میشنوید در مجله شامگاهی و میدونم که خبر برای خیلی ها خبر نمیشه مگر اینکه ورزشیش هم باشه، و چه بهتر که خبر خوب ورزشی. در مسابقات پیشکسوتان جهان که در سیدنی استرالیا در جریان هست، تیم وزنه‌برداری ایران به مقام دوم رسید. جزئیات بیشتر در گفتگو با حسن شورانیان، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران، با جمشید عدیلی در سیدنی استرالیا.
در هفتمین دوره مسابقات پیشکسوتان جهان در استرالیا، ایران نایب قهرمانی مسابقات وزنه‌برداری شد. از 19 وزنه‌بردار ایرانی شرکت کننده در مسابقات جهانی پیشکسوتان استرالیا، 17 تن از آنان موفق به دریافت مدال شدند که در مجموع تیم ایران با یک امتیاز کمتر پس از روسیه به مقام دوم دست یافت و انگلستان مقام سوم را کسب کرد. حسن شورانیان، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران، در این مسابقات می‌گوید:
تیم ملی وزنه‌برداری ایران با حضور 45 کشور در مسابقات وزنه‌برداری موفق شد با کسب 210 امتیاز مقام دوم تیمی رو که فقط با یک امتیاز به تیم روسیه واگذار کردیم. تیم روسیه با 211 امتیاز و تیم انگلیس هم با 298 امتیاز سوم شد.
چند نفر شما شرکت داشتید در این مسابقات؟
ما 20 ورزشکار داشتیم که از این 20 ورزشکار 19 نفرشون موفق شدن اعزام بشن و یک نفر از بچه های ما آسیب دید و 18 نفر مدال آوردن. یعنی فقط ما همین یه آسیب دیده رو داشتیم و یه نفرم پنجم شد، 17 تا مدال آوردیم ما. که از این 17 تا 5 تاش طلا بوده، 10 تا نقره بوده و 2 تا هم برنز.
هفتمین دوره مسابقات پیشکسوتان جهان که همکنون در استرالیا انجام می‌گیرد در 28 رشته ورزشی با شرکت بیش از 28,000 ورزشکار فردا 18 اکتبر به پایان می‌رسد.
خب این هم از خبر خوب ورزشی آخر کار. البته آخر کار که نه، ادامه داره این مجله، همچنان باشید با ما در بخش دوم این مجله شامگاهی. به یکی از مهمترین خبرهای جامعه مدنی هفته پیش ایران خواهیم پرداخت، اعدام بهنود شجاعی. همزمان میتونید صدای ما رو روی ردیف 16 متر فرکانس 17545 کیلوهرتز بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 تهران، 18 به وقت پراگ یخ زده. در آغاز پاییز نیوشا بغراتی هستم. مجله شامگاهی رو نیم ساعت در کنار شما بودم. 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشتیم مجله. متشکرم که روی این ایستگاه هستید. اجازه بدید اول نگاه گذرای دیگه ای داشته باشیم، سری به مهمترین خبرهای ایران و جهان. برمیگردیم با برنامه دیدگاه ها. کنار من در استودیو خبر بکتاش خمسه‌پور نشسته. سلام.
سلام نیشا، درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، زمین لرزه حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز تهران را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت زمین لرزه امروز را 4 ریشتر و کانون آن را در شهر ری واقع در استان تهران اعلام کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه گزارش داده است که این زمین لرزه تلفاتی نداشته است. به گزارش منابع خبری ایران، یک کارشناس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به دنبال زمین لرزه امروز شهر ری از شهروندان استان تهران تقاضا کرده است تا حداکثر امشب آمادگی های اولیه برای مقابله با پس لرزه های این زمین لرزه را داشته باشند. وبسایت موج سبز آزادی گزارش داده است سعید حجاریان بعد از تحمل بیش از 100 روز زندان به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. به گزارش موج سبز آزادی، سعید حجاریان فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده بود و در دوران زندان مجبور به اعتراف و حضور در دادگاه و برنامه‌های تلویزیونی شده بود، به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت محمد رضا مقیسه، عضو کمیته منتقب میرحسین موسوی و مهدی کروبی، برای پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان اعتراضات اخیر در روز چهارشنبه گذشته اطلاع دادند. بنابراین گزارش ها، آقای مقیسه ساعت 10 صبح چهارشنبه 22 مهر ماه از سوی نیروهای امنیتی در منزلش واقع در تهران بازداشت شده است. سایت موج سبز آزادی بازداشت این عضو کمیته منتخب موسوی و کروبی را حاکی از اراده حامیان کودتا برای ایجاد اختناق بیشتر و تلاش برای سرکوب هر نوع هواداری از حقوق مردم توصیف کرده است. علاوه بر محمد رضا مقیسه، مرتضی الویری شهردار سابق تهران و ابراهیم امینی استاد دانشگاه که هر دو عضو کمیته پیگیری هستند در بازداشت به سر می‌برند. و ارتش پاکستان می‌گوید در تهاجم زمینی بزرگی که امروز در وزیرستان جنوبی آغاز کرده 4 سرباز خود را از دست داده است. وزیرستان جنوبی در کنار مرز افغانستان یک قرارگاه طالبان به شمار می‌رود. یک سخنگوی ارتش پاکستان گفت در درگیری‌ها با شبه نظامیان 12 سرباز نیز زخمی شدند.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها. اما می‌پردازیم به برنامه دیدگاه‌های این هفته. عقوبت کلان برای یک مجرم خورده دیگه. نظرجاهای مهرماهی روبروی اوین، نه مقاله نویسی های پراکنده دور و نزدیک و نه تومارهای حقوق بشری متعدد، هیچ کدوم نتونستن چهارپایه کوچک رو این بار زیر پای بهنود نگه دارند. و بهنود شجاعی یک مجرم خورده دیگه در هفته گذشته در ایران اعدام شد. برنامه دیدگاه های این هفته به بزرگترین چالش حقوق بشری ایران میپردازه در سطوح بین المللی و داخلی، به مسئله اعدام مجرمان صغیر با امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
من عذر میخوام، فقط تکرار میکنم اینجا توضیح میدم که برنامه دیدگاه ها رو از همکارم فریدون زرنگار میشنوید.
در این هفته بهنود شجاعی، جوان 21 ساله‌ای که در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، در زندان اوین به دار آویخته شد. اعدام بهنود شجاعی تا به حال چندین بار به دستور مقام‌های قضایی به عقب افتاده بود. اجرای حکم اعدام در زندان اوین امری تقریبا عادی است، چون ایران از لحاظ سرانه جمعیت بیشترین شمار اعدام را در جهان دارد. در فاصله زمانی مهر ماه 1387 تا شهریور 1388 در ایران حکم اعدام در مورد 339 نفر به اجرا درآمده است که نسبت به زمان مشابه سال پیش 53 مورد افزایش داشته است. اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی یک ویژگی داشت و آن هم حضور 10 نفر از مخالفین با حکم اعدام در جلوی زندان اوین با خواست توقف حکم اعدام بهنود شجاعی و توقف حکم مجازات اعدام به طور کلی. یکی از حاضران در تجمع مقابل زندان اوین می نویسد: بهنود وقتی به دست و پای مادر و پدر مقتول افتاد، به مادر مقتول می گفت که من مادر ندارم، شما مادری کنید و من را اعدام نکنید. مادر مقتول گفت: من الان نمی توانم فکر کنم، باید طناب دار را به گردن بهنود بیندازم. بهنود به بالای چوبه دار رفت و طناب را به گردنش انداختند. چند ثانیه‌ای نگذشت که مادر و پدر مقتول به سمت چهارپای رفتند و آن را از زیر پای بهنود کشیدند و بهنود شجاعی به دار آویخته شد. اعدام بهنود شجاعی حتما نه اولین و نه آخرین مورد از اعدام در ایران خواهد بود. منتها در این مورد چند جنبه مطرح است. یکی مجازات اعدام در نفس خود، جنبه دیگر اعدام کسی است که در زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده است، مجازات اسلامی قصاص، و در نهایت رفتار اولیای دم که در این مورد حاضر به رضایت نشدند بلکه چهارپایه زیرپای بهنود را با دست خود از زیر پایش کشیدند. بررسی حکم اعدام و قصاص را در کانون مجله دیدگاه ها در این هفته قرار دادیم و در گفتگو با محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و وکیل بهنود شجاعی، سبا واصفی تدریس کننده در دانشگاه، کسی که 2 روز پیش از اعدام بهنود شجاعی با وی مصاحبه کرده بود، و کوهیار گودرزی دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر، همگی در تهران، با این پرسش از آقای اولیایی فرد آغاز میکنیم که چرا اعدام بهنود تأثیر و واکنش هایی بیش از حد معمول به دنبال داشت.
ببینید، بحثی که باعث شد که مسئله بهنود در این حد و اندازه مطرح بشه، یکی این بودش که واقعا جامعه خسته از این بود که دیگه اعدام ها بیش از حد داره انجام میشه و ما با توجه به سرانه جمعیت بالاترین حکم اعدام رو داریم در مورد افراد زیر 18 سال که حکمشون صادر میشه و بعد اعدام میشن بعد از این. و مرحله بعدی که بحث بهنود رو بزرگ کرد این بود که آقای عزت‌الله انتظامی، آقای پرویز پرستویی، آقای کیومرث پوراحمد، بسیاری افراد دیگه‌ای تا ساعت 4 صبح با خانواده اولیای دم صحبت کردن، صورت جلسه کردن، این مسئله رو فیلم برداری کردن و اونجا آقای انتظامی گریست و با اون سن و سالش گفت روی من رو زمین نزنید و بگذارید و اون خانواده گفتن که خب ما گذشتیم. چندی بعدش اعلام شکایت کردن از این هنرمندا، که البته هنرمندا تبرئه شدن و این تبرئه شدنشون نشون میداد که مدارکی مستدل دارن بر عفو بهنود. بنابراین این فاز جدیدی رو ایجاد کرد که پرونده بهنود یه مقدار مهمتر جلوه بکنه. اما یکی از قضاتی که این عفو قبول نکرد و من اسم نمیارم، برگشت به من گفتش که اولیایی، من این عفو قبول نمی کنم و حاضرم نظام جمهوری اسلامی زیر سوال بره ولی حکم قصاص بهنود اجرا بشه. اما در مورد خود پرونده بهنود، یکی از موارد عمدش این بود که حکمش اساساً استحکام حقوقی نداشت. در متن حکم، البته من بعد از اینکه حکم قصاصش صادر شده بود وکیل شدم، چون بهنود در مرحله تجدید نظر وکیل نداشت، خودش تجدید نظر داد، خود طبیعتاً حقوقدان که نبود، بنابراین نتونه تجدید نظر خوبی بده و حکمشو شعبه 33 دیوان عالی کشور تایید کرد. بنابراین بنده که بعد از تایید حکم ایشون از طرف خانواده ایشون تقاضا به من داده شد برای وکالت و حکم رو که خوندم، دیدم که در خود حکم ایراد فراوانی وجود داره، از جمله اینکه در بند 3 پزشکی قانونی نوشته که یک ضربه در ناحیه قلب و یک ضربه در ناحیه زیر قفسه سینه. بنابراین قاضی آمده بود در رأیش نوشته بود که ضربه اول در ناحیه قلب توسط بهنود بوده، چون شهود له و علیه بهنود هم اعلام کردن که بهنود یک ضربه زد و متواری شد. اما اعلام کرده در رأی ضربه دومی که در زیر قفسه سینه هسته شاید ناشی از عملیات پزشکی باشه، که در این مورد قاضی ورود غیر کارشناسان رو به امر پزشکی کرده. خانواده موکل از مراجع تقلید این شبهه رو مطرح کردن و اونا پاسخ دادن با چنین شبهه‌ای نمیشه قصاص کرد. بنابراین اساساً بهنود برخلاف قانون اعدام شد، چون ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه بیان میکنه که نباید برای افراد زیر 18 سال صدور حکم یا اجرای حکم صورت بگیره. پس بهنود برخلاف قانون اعدام شد و مجموعاً میتونیم بگیم که بهنود قربانی بی‌عدالتی شد.
خانم واصفی، شما دو روز پیش از اعدام بهنود شجاعی با اون مصاحبه ای داشتید و روز اعدام هم شاهد اجرای حکم بودید.
بهنود از بین ما رفته و امروز برای همه ما لازمه که تعامل کنیم، یه تدبیر بیاندیشیم، واقعا بهنودهای دیگه در آستانه اعدامن، اونها رو دریابیم، راه تکرار بر خطر ببندیم. تصور میکنم این یه فاجعه اجتماعیه. با درگیر شدن با بازی‌های سیاسی فقط چاره اندیشی برای حلش به تعویق و تأخیر میفته. به جای داوری‌های شتاب زده راجع به این تراژدی انسانی باید خیلی ژرف‌تر تعامل بکنیم. چراهای زیادی الان وجود داره که باید پاسخ منطقی براش پیدا بکنیم. چرا بهنود مرتکب همچین کاری شد؟ چرا مادر احسان با چنین خشم و عنادی با بهنود برخورد کرد؟ فکر می‌کنم اگه یه مقداری به عقب برگردیم، واقعا فکر کنیم به بچه‌هامون چی یاد می‌دیم و چه انتظاری ازشون داریم. بچه‌هاتون مدرسه با معلم‌های روبرو هستند، نه با عنوان انسانی که همراهشون و کنارشونه، بلکه پیوسته در مقابلشونه و برای اینکه بتونه قلمرو امپراتوری خودش رو حفظ بکنه، خلاقیت رو از بچه‌ها سلب می‌کنه. محتوای متون درسی، سینما، تلویزیون، ماهواره، بازی‌های کامپیوتری، هر چیزی که بچه‌ها با سر و کار دارن، هیچ کدومشون به نظر من تو مسیر رسیدن به انسان دوستی یا دادن یه زاویه دید تازه از هستی به بچه‌ها اونها رو سوق نمیده. و به هر حال شرایطی که جلوی زندان بود، خیلی‌ها در مقابل مادر احسان بودن و صفات‌های مختلفی رو برای مادر احسان به کار می‌بردن. من فکر می‌کنم مادر احسان هم یه قربانیه که قربانگاهش فقط فرق می‌کنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
من میخواستم بدونم که اون بچه‌ای که در سن 16-17 سالگی اتفاقی ندونسته اقدام به قتل میکنه قاتله، یا اون بزرگی که با دلایل سیاسی و نمیدونم چی و چی و چی اقدام به کشتن این پسر بچه میکنه؟
زنگ زدم که بگم من با اعدام کاملا موافقم، اما اعدام دیکتاتور، اعدام زورگو، اعدام کسایی که حق داشتن حق رو از دیگران اعدام میکنن.
گرفتن جان فقط حق خداست، چون که خداش به آدم ها جان میده. هیچ کس حق نداره جان هیچ کسی بگیره.
زمانی که مادر احسان چهار پایه رو از زیر پای بهنود کشید و به اصطلاح حکم قصاص رو اجرا کرد، خود او هم همراه بهنود اعدام و قربانی شد. بهنود قربانی قانون تهجر شد و مادر احسان قربانی تفکر و فرهنگ و ذهن بیماری که باز همون قانون متهجرانه به او این حق رو داده بود که جان انسانی رو بگیره. متشکرم.
به نظر من اعدام بهنود شجاعی، اونم یک روز بعد از روز جهانی مبارزه با اعدام، نشانه زیر پا گذاشتن قوانین جهانی و حتی قوانین خود ایران است. چرا وقتی عوامل دولت تو خیابون به این راحتی آدم میکشن، قانونی برای اونا وجود نداره، کسی نیست اونا رو اعدام کنه، اما از مردم به این راحتی قانون رو زیر پا میذارن و اعدام میکنن؟
آقای گودرزی، عده‌ای از کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند در ایران در جلوی زندان اوین جمع شده بودند. اینا بایستی به عنوان یک حرکت جدید برای کوشش در راه لغو مجازات اعدام ارزیابی کرد، یا اینکه نه این مورد بهنود بود که عده‌ای را به اونجا کشاند؟
یه امروز پارسال توی تیرما زمان اعدام امین بهنود شجاعی همچنان سعید جزی و یک نوجوان دیگه که حالا دقیقا اسمش رو خاطرم نیست باز هم این اتفاق افتاد. ولی خب بلاز جمعیتی بله جمعیتی که اومده بود قابل توجه بود و در دفعات پیش از این فقط تعدادی از فعالان و کودک و فعالان حقوق بشر تعداد محدودی جلوی زندان حاضر بودن. این مسئله رو بایستی از این نظر بررسی کرد که یک وجهش حق حیاته و بحث صدور احکام اعدام برای مجرمان، وجه دوم قضیه صدور همین حکم برای افرادی است که در سن زیر 18 سال مرتکب جرم میشن. خب بخش دوم به لحاظ حساسیت های اجتماعی و خبررسانی و فضاسازی هایی که شده در ماها و روزهای اخیر خیلی مخاطبان بیشتری پیدا کرده. تمام تلاش هایی که بوده معطوف شده به اینکه چون کسی که زیر 18 سال بوده بچه محسوب میشه، کودک محسوب میشه، البته این هم اصطلاح درستی هست ولی ریشه کنید استدلال نیست. به واسطه این استدلال و مواردی که مطرح شده خب حساسیت های ایجاد شده، توجهات ایجاد شده نسبت به اعلام کودکان در ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اولیای فرد، یه مورد مشخصی که اینجا هست مسئله همین قانون قصاص و مسئله اولیای دم هست که رضایت و یا عدم رضایتشون سرنوشت اون محکوم رو تعیین میکنه. در این مورد مشخص دیدیم با توجه به اینکه در حال خب دستوراتی هم اینجا اونجا صادر شده که از اعدام کسانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن باید خودداری بشه، ولی این قانون در هر حال هنوز قانون هست و اجرا میشه. آیا چشم‌اندازی هست که تغییری در این قانون داده بشه؟
بله، ببینید بهنوز شجاعی رفت، ما باید ریشه یابی بکنیم ببینیم که مشکل کجاست، جلوی بهنودهای بعدی رو بگیریم. من مشکل رو در اولیای دم نمیبینم، من مشکل رو در اون مادری که کشوی زیر پای بهنود رو خالی کرد نمیبینم. مشکل اساسی ما قوه قضاییه ماست، مشکل اساسی ما قانون ارتجایی و سیاه ماست در این مورد. این قانون و این قوه قضاییه آمده ابزار انتقام رو در اختیار کسی گذاشته که خب جوانش از دست داده. بنابراین در مرحله اول مسئولیت با کسانی هستش که این ابزار رو در اختیار میذارن. حالا یه عده اولیای دم روشن فکرن، میگن که خب دوتا کودک بودن، دوتا نوجوان بودن، سر یک فحاشی که حالا مقتول کرده به بهنود در واقع نزاع درگیر شده، نزاع جمعی بوده و ایشون تصادفاً ضربه ای زده، قصد کشتن هم نداشت، اصلا همدیگر هم نمیشناختن. ببینیم حالا یه اولیای دمی روشن فکر این فکر رو میکنه و میگه حالا که من میخوام این رو اعدام بکنم، من که دیگه بزرگسالم، من که میدونم که اگه این اهرمو بکشم این میمیره، بلوغ فکری دارم. خب حالا ادهی گذشت میکنم با این تفکر و ادهی هم نه، میگن آقا من این حقو دارم، قانونی حقو به من داده، قرآنی حقو به من داده، شرع این حقو به من داده و من این کارو میکنم. پس ببینید ریشه اصلی این هستش که قوه قضاییه ما نتونسته هنوز لایحه حمایت از کودک رو در واقع در مجلس به تصویب برسونه و این قانون هستش و از طرفی دیگه قانونی که وجود داره این ابزار رو در اختیار اینها انجام داده. و در مرحله سوم گله‌ای که دارم از قضات دارم من. ببینید قضات اونها هم به هر حال به نوعی حقوقدانن. وقتی ما ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک رو که نوشته که هر گونه صدور حکم یا اجرای حکم سالب حیات برای زیر 18 سال ممنوعه و مجلس ایران سال 72 اینو تصویب کرده و شورای نگهبان هم به تاییدش رسیده و برابر با ماده 9 قانون مدنی این کنوانسیون و این ماده در حکم قانون برای ما هستش، قضات باید دست از قلم بکشن برای زیر 18 سال، بگن که رئیس قوه قضاییه بگن تکلیف ما رو روشن کن، ما یه قاضی هستیم، ما فقط قاضی داخلی که نیستیم، این ما یه قانون داخلی داریم، یک قانونی هم داریم که بهش پیوستیم و اونم در حکم قانونه، یه کنوانسیون هستش که در حکم قانونه. بنابراین باید دست از قلم بکشن، به قوه قضاییه فشار بیارن تکلیف ما رو روشن کنید. ولی متاسفانه قضات ما توجهشون به قوانین داخلی هستش، اصلا به کنوانسیون ها، پیمان ها اینا توجهی نمی کنن. بعد از اینکه حالا ما قوه قضاییه و قانون و اوضاعات رو نقد کردیم، بعد میتونیم برسیم به بخش فرهنگی جامعه که خانم واسطی فرمودن، برگردیم به بستر فرهنگی، چگونه یک حکومت میتونه با عمل کرده خودش بخشی از فرهنگ‌های جامعه رو عوض بکنه. حالا بعد از اینکه من قانون رو نقد کردم، بحث فرهنگی جامعه هست، بعد صحبت بشه روی بحث انتقام و عدالت، ببینیم کدوم انتقامه کدوم عدالت. انتقام مربوط به قرون وسطا و قبل از قرن 18 بوده، الان عدالت مطرحه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خانم واسفی، شما اشاره کردید که همه اینها، هم بهنود هم لیای دم و همه اینها، قربانی اون شرایط و فرهنگی هستند که درش بزرگ شدن و درش زیست میکنن. خب از نظر کوتاه مدت و دراز مدت در حال میشه برنامه های مختلفی برای تغییر این رفتار داشت. به نظر شما کوتاه مدت چه کار میشه کرد که این حالت انتقام گیری مثلا در این مورد مشخص از بین بره؟
فکر میکنم سیستم آموزشی ما کلن تو همه مقاطع سیستم یک طرف است، یک سوی است، یک بودیه، همیشه یک جانبه آموزش داده میشه توی تمام سریال ها، به خاطر اینکه رسانه ها خیلی خیلی تاثیرگذارن روی مردم و مردم بیشترین وقتشون رو با تلویزیون سپری میکنن چون تفریح دیگه ای علاوه قاعده ندارن، خصوصا تو طبقه که این اتفاقات خیلی زیاد رخ میده. و خب به کرات داریم میبینیم که آدم ها در سریال ها همدیگر رو طرد میکنن، در کتاب های درسی، در اون متونی که انتخاب میشه برای بچه ها و اونها تعلیم میبینن، بیشتر از اون چه که دوست داشتن، صبوری کردن، توجه کردن و نگاه کردن به همدیگر رو یاد بگیریم، ترد کردن همدیگر رو یاد میگیریم. فکر میکنم کمترین کاری که میشه انجام داد واقعا یه بازنگری تو متون درسی و تو اون تصاویر کلیشه‌ای باشه که همیشه از رسانه ها، چه سینما چه تلویزیون، داره پخش میشه و اون بازتولید خشونت رو دائم به همراه داره.
آقای گودرزی، از نظر شما چه امکاناتی هست که بشه جلوی یک چنین احکامی رو گرفت، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر قانونی؟
برای اقدامات یا برای کنش‌هایی که ممکنه منجر به جلوگیری و توقف این روند بشه، باید توجه کنیم که خب داره این روند رو موجب تداومش میشه. قبل از اون خب بهتره نگاه کنیم اینکه اصلا گفتمان ما در مورد اعدام قراره توی چه پارادایمی به لحاظ ویژگی‌های زمان و مکانی شکل بگیره. در حالت خیلی خیلی کلی، اگر بخوایم خانواده اولیای دم و کسی که مرتکب جرم میشه اینها با همدیگه بررسی کنیم، اینها رو میتونیم که یک بخشی به اسم محتوای جامعه بذاریم و حاکمیت یا ساختار رو در تقابل یا در تناسب با این بررسی کنیم. این گزاره رو میتونیم مطرح کنیم که اعدام یک ابزار و نماد ایدئولوژیکیه برای یک حاکمیت دینی که در جامعه ما وجود داره.
ولی خب اعدام در کشورهای دیگر هم هست که حاکمیت دینی هم نیست.
بله، اعدام در کمتر از 25 کشور دنیا هنوز در قوانین وجود داره و قریب به 98% اعدام‌های دنیا در 4 تا کشور انجام میشه که ایران هست، عربستان هست، امریکا و چین. و ایران به نسبت سرانه جمعیتی که داره با اختلاف بسیار بسیار زیادی بالاترین روند اعدام‌ها در ایران انجام میشه، یعنی رتبه اول رو داره. منظور من این هست در ایران این اعدام ابزار و نماد ایدئولوژی برای حاکمیت دینی، یعنی در جای دیگری استدلال، حالا به جز عربستان که عربستان هم کشور دینی هست اما ایدئولوژیک محسوب نمیشه، که من توضیح خواهم داد به چه معنا، نماد ایدئولوژی حاکمیت نیست اعدام. دو تا جنبه داره باز این مجازات اعدام که من احساس میکنم حالا حاکمیت رو باید به مسابقه ساختاری در نظر بگیریم که داره جامعه رو به عنوان محتوای خودش بازتولید میکنه و خب جامعه خودش داره در یک روند متقابل به بازتولید ساختارش کمک میکنه، یعنی این ساختاری حاکمیت داره به ارزش‌های خودش، ارزش‌های فرهنگی رو که مد نظرش هست، در جامعه بازتولید میکنه، در جامعه تزریق میکنه، در جامعه سعی میکنه با آموزش‌های دینی تولید به وجود بیاره، چرا که مشروعیت خودش رو از اینها کسب میکنه. از سوی دیگه جامعه‌ای که خب این اتفاق درش افتاد، خود این جامعه بروندادش منجر میشه به بازتولید خود حاکمیت. یعنی دو تا هدف مشخص رو حاکمیت از اجرای اعدام و پافشاری برش از نظر من دنبال میکنه. اول این هست که اعدام در ذات خودش یک خشونتی رو القا میکنه. اعدام مجازات خشن هست چون بنیادی ترین حق بشر رو که حق حیات اون هست نقض میکنه و از فرد امکان تحقق یافتن سایر حقوقش رو میگیره و به هر شکلی که انجام بشه اعدام همراه با درد هست، همراه با شکنجه هست و نقض بنیادین حقوق بشر محسوب میشه. وقتی که ما داریم به حق
حیات بی‌توجهی می‌کنیم در یک جامعه، خب این به مرور زمان این نهادینه میشه که سایر حقوق افراد هم کم کم درجه اهمیت خودش رو از دست میده. در واقع سیستم مجازات و تنبیه در جامعه رواج پیدا می‌کنه و جامعه به این نظمی که نه اون معنای شاید معنای درستی که از نظر من است، نظم القا شده از بالا که در صورت سرپیچی از اون با مجازات و تنبیه، در صورت نافرمانی حتی نافرمانی مدنی از اون با تنبیه قرار مواجه بشیم، این سیستم نهادینه میشه در جامعه. مورد دوم و هدف دومی که دنبال میشه این هست، یک نارضایتی عمومی ممکن در جامعه وجود داشته باشه و جامعه بخواد نارضایتی خودش رو به هر شکلی ابراز کنه. این نارضایتی در مجرایی به خشم جامعه علیه خودش تبدیل میشه و هدایت میشه از این طریق. یعنی به جای اینکه بخواد علنی بشه، به جای اینکه نارضایتی بخواد در وجوه دیگری تبلور پیدا کنه، این نارضایتی خشم جامعه علیه خودش میشه و خشم فرو خورده، این خشمی که دامن زده میشه به خودش، از این طریق و از طرق دیگر که حالا ممکنه تنبیهی باشه که در مدارس صورت میگیره، ممکنه تنبیهی باشه که توسط نیروی انتظامی صورت میگیره، علنی کردن مجازات در مدارس عام، تمام اینها خشم در جامعه دامن میزنه و باعث میشه که خشم افراد به خودشون نگرده. یعنی جامعه به جای اینکه نافرمانی یا نارضایتیشو بخواد به طرق دیگری علنی کنه، این رو در خشم جستجو کنه. مورد بعدی اینه که انسان هیچ وقت آزادانه عمل نمیکنه. ببینید ما در بحث ایران اینو مطرح میکنیم که انسان هیچ گاه اختیار تام نداره، پس به واسطه اینکه اختیار تام ندارن و همیشه به نوعی معلول و ناگزیر هستن به دلیل شرایطی که درش قرار میگیرن، انجام فعلی که توش ممکن دخالت مستقیم نداشته باشن، پس نبایستی اینها رو مسئول مستقیم عمل شناخت و به خاطر اون از اینها انتقام گرفت. چرا که مجازات اعدام بیش از اون که کیفر باشه یا مجازات باشه، متاسفانه حالت انتقام داره و این انتقام رو در جامعه دامن میزنه. در همون شرایط قبل از این که ذکر کردیم، این ساختار داره این انتقام رو، انتقام گیری رو و این خشمی رو که در پی انتقام وجود داره دامن میزنه در خود جامعه. در مقابل شما بایستی این گزاره اولیه‌مون برگردیم که ساختار داره محتوای خودش رو که همون جامعه باشه باز تولید کنه، از طرق مختلف، از طریق ساز و برگ ایدئولوژیک خودش، از طریق رسانه خودش، از طریق قوانین که کاملا این بستر رو ایجاد میکنه. این خیلی مهمه. ببینید موقعی که ما در قانون خودمون اعدام رو داریم، به مرور زمان برای فرد جامعه این تلقی، این ذهنیت ایجاد میشه که اعدام در قانون وجود داره، اعدام جزء حقوق منه، اعدام چیزی که درسته. به مرور اصلا جایگزینی غیر از این در مخیله فرد وجود نخواهد داشت. مشکل اساسی ما الان این هست، چه در مورد اعدام زیر 18 سال چه بالای 18 سال، که میگن فرد این جرمو مرتکب شده، خب پس اگه اعدام شه باید چه اتفاقی بیفته؟ و این اتفاقیه که به خاطر قوانینی که به روز نیست و کارآمد نیست و توجه نمیشه به انسانیت درش، این اتفاق میفته. ما با عنوان فعالین مدنی بایستی اجازه این بالیس پاس تولید شدن رو ندیم.
به پایان وقت رسیدیم. خانم واصفی، میخواین در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون از این بحث بفرمایید؟
من فقط دلم میخواست که عنوان آخرین حرف یه شعری که برای بهنود سرودم، یه بندش رو براتون بخونم اگر اجازه داشته باشم.
بفرمایید.
کجای اطلس پرید رنگ آسوده بسپارم کودکم را، به حبه های سرخ و آبدار گیلاس های عاشق، وقتی از دخمه های شلوغ و پرتهوع فریاد انسانی می آید که می خواند زندگی را از دریچه های فرو ریخته، دوباره عشق را بر برهوت زمین های کلوخی، ای تنها ترین بیدار.
آقای اولیای فرد، شما میخواین جنبندیتون بفرمایید؟
بله، ببینید، من جنبندی که میتونم بکنم این هستش که ما فعالیتمون رو همچنان ادامه میدیم برای جلوگیری از اعدام های بعدی مثل به زیر 18 سال که الان پرونده ای رو دارم در حال حاضر، دو پرونده، سه پرونده دیگه ای دارم. خطرناکترینش صلاح تاسه هستش که محاکمش سه‌شنبه پیش انجام شد و خانواده اونا هم شهیدن خواستار قصاص هستن. اون چی که میتونم به اولیای دم بگم، وقتی میگید که ما استناد میکنیم به حقمون در قرآن و قانون، قانونشه که تکلیفش روشنه. در واقع قانون اون چی که حق رو به شما میده. ما معتقدیم هستیم که ایران در واقع باید من این اعدام ها رو به عنوان قانون وارد بکنه، پس این حق قانونی ایجاد نمیشه، پس در شایبه وجود داره. اما اگر استناد میکنن به قرآن، باید این توجه داشته باشن وقتی که در قرآن آمده خب چش در برابر چش، جان برابر جان، بعد ادامهش نوشته حکم اصلح و بهتر این است که دیه بگیرید. من به خانوادهایی که دوچار همچین مسئله هستن میگم چرا شما حکم بهتر رو انجام نمیدید؟ یعنی بنابراین حتی در این زمینه فقهای ما میتونن با استفاده همین مسئله قانون رو عوض بکنن، بگن حکم برتر در قرآن این هستش که بعد از اینکه میگه حق داری قصاص کنی، بعدش میگه حکم برتر این هستش که باید دیه بگیری، بهتره که دیه بگیری. پس این مطلوب نظر قرآن بیشتر بوده، دیه گرفتن تا انتقام گرفتن. بنابراین امیدوارم که تمام دوستان، همکاران و افرادی که در این زمینه کار میکنن تلاششون ادامه بدن و ما شاهد این باشیم که اولا قانون ما عوض بشه و دوما بستر جامعه از خشونت روی به انسان دوستی، صلح و آرامش و آسایش و امنیت بیاره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، محمد اولیایی فرد، سبا واصفی و کوهیار گودرزی، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که با ما.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها میرسونه ما رو به پایان این مجله شامگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم از اینکه موندید با من در یک ساعت گذشته. همچنان همراه ما باشید، دست به موج گیرندتون نزنید، همراه شما هستیم با آخرین خبرها رأس هر ساعت. تا لحظاتی دیگه، نگاهی به آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور. از من شب خوش.